عقاید ما هست که وقتی به عقلمون و دینمون رجوع میکنیم میبینیم همش درسته. حالا اما مرحله اول عرائضم، جریاناتی که بعد از رحلت رسول الله به وجود اومد، همین که پیغمبر سرشون رو زمین گذاشتند و رفتند در 28 ماه صفر، اتفاقاتی افتاد که دین پیغمبر رو بالکل منحرف کرد. تعبیر حضرت زهرا در خطبه فدک هست، سملت جلباب الدین، اصلا لباس دین کهنه شد. حالا سوال ما اینجاست که این اتفاقاتی که بعد از رحلت افتاد دفعتن بود، یعنی همون موقع اتفاق افتاد، یا نه این ریشش از قبل از رحلته؟ جواب اینه که ریشه این حوادث برمیگرده به قبل از رحلت پیغمبر. از اون روزی که پیغمبر آیه و انظر عشیرتک الاقربین نازل شد و فرمود اول خیشاوندانت رو دعوت کن، از همون موقعی که دست امیر المومنین که 13 سال بیشتر نداشت به عنوان وصی و خلیفه بالا رفت، چشم دشمنان در براندازی این ولی تیز شد. حوادث متعددی اتفاق افتاد. بگذاریم به دو تا حادثه خیلی مهم اشاره بکنیم. هر دوی این حوادث در کتب معتبر اهل سنت ذکر شده که صحاح سته باشه. اهل سنت 6 تا صحیح دارن که به اینها خیلی اهمیت میدن، مخصوصا دو تا کتابشون که صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که خیلی میگن بعد از قرآن اکمل کتب این دو تا کتاب هستن. علامه امینی رحمت الله علیه وقتی القدیر رو می نویسند و 11 جلد القدیر رو می فرستند دانشگاه الازهر مصر، رئیس الازهر مصر وقتی این کتاب رو می خونه، خب تمام این کتاب فقط اسناد اهل سنت، شما یک کتاب از شیعه نمی بینی تو این کتاب. الازهر مصر رئیسش میگه اگر این کتاب واقعیت داشته باشه ما همه کتبمون رو باید آتش بزنیم، یعنی حتی از کتب خودشون هم اینها اطلاعی ندارن. کتاب دیگه ای رو که حتما مطالعه بکنن عزیزان، شبهای پیشاوره، شبهای پیشاور در پیشاور هندوستان، علامه بزرگوار سلطان الواعظین شیرازی رحمت الله علیه با چند تن از علمای تراز اول اهل سنت 10 شبانه روز بحث میکنه. اینها این 10 شبانه روز جمع میشه، میشه شبهای پیشاور. شما وقتی این کتاب رو نگاه میکنی پیرامون یک مسئله اونها سوال میکنن، سلطان الواعظین جواب میده. در طول این 10 شب سلطان الواعظین برای هر مسئله 2 صفحه میبینید آدرس میده، همم کتب اهل سنت. بعد از 10 شب 7 عالم بزرگ کلامیشون شیعه میشن و بسیاری از مردم هم که پای اون منبر میشستن شیعه میشن. دکتر تیجانی، کتابهای دکتر تیجانی مخصوصا آنگاه هدایت شدم و اهل سنت واقعیش رو حتما بخونیم. تمام این وقایع در این کتابها اومده. اون دوتا واقعه چیه؟ اولین واقعه واقعه هر شاه هست با هی دو چشم. بعد از حجت الوداع پیغمبر وقتی که داشتن به سمت مدینه حرکت میکردن میومدن، در گردنهی به نام واهرشا 14 نفر کمین میکنن که وقتی شطور پیغمبر رسید به اون گردنه این شطور رو رم بدن، این شطور بیفته توی دره و پیغمبر رو به قتل برسونه. وحی به پیغمبر از اونجایی که قرآن میفرماید والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظت میکنه، پیغمبر رو آگاه میکنه خداوند. پیغمبر هم حذیفه و عمار یا حذیفه و سلمان، دو قوله، اما حذیفه قطعیه، شمشیر به دست میرن به سمت گردنه. اون 14 نفر در تاریکی شب هم بوده دیگه، وقتی میبینن نقششون لو رفته میخوان فرار کنن، یه وقت صاعقه ای زده میشه و این صاعقه نورش تو صورت این 14 نفر میفته و صورت همشون هم دیده میشه. حتی حذیفه میگه که من خال رو صورت یکیشون هم دیدم. بعد برمیگرده پیش پیغمبر، پیغمبر میفرمایند دیدیشون؟ حذیفه میگه بله آقا. تا میاد اسم ببره پیغمبر میگه هیچی نگو، ولش کن. و جالب اینجاست دیگه، در بین اون مردم پخش میشه حذیفه به عنوان منافق شناس. میدیدن کدوم از صحابه میمیره، حذیفه میره براش نماز میخونه یا نمیخونه. اونی که حذیفه نماز نمیخوند مردم به شک میکردن. و جالب اینجاست، حالا اسم نمیبرم، یکی از همین آقایون هی میومد به حذیفه میگفت حذیفه جان من، من اون شب بودم یا نبودم؟ مگه تو به خودت شک داری؟ اگه نبودی خب چه همین سوال میکنی؟ پس بودی؟ این واقعه واقعیه که اینها در پی ترور پیغمبر بودن و ناکام. واقعه دوم موفق شدن، اونم واقعه قلم و کاغذه، قلم و قرطاس هستش. پیغمبر روز آخر زندگی و حیاتشون اعلام کردن قلم و کاغذ بیارید، من میخوام تکلیفتون رو بعد از خودم روشن کنم. اومدن برن بیارن، خلیفه دوم صدا زد که بنشینید، این تعبیر رو به کار برد: ان الرجل لیهجر. این مرد نگم ان النبی، ان الرسول، ان الرجل. حالا معاذ الله، معاذ الله، مثل اینکه بگیم یارو. ان الرجل لیهجر، این مرد داره هذیان میگه. قرآن در مورد پیغمبر چی میفهمه؟ ما ينطق عن الهوى ان هو وحی الا یوحى، فقط وحی میگه پیغمبر، از هوا و هوس حرف نمیزنه. گفت نیارید، یه عده داد و بیداد کردم، پیغمبر دید داره داد و بیداد میشه، فرمود برید از جلوی من پاشید برید. نتونست بنویسه پیغمبر. حالا آیه قرآن. بعد خلیفه دوم چی گفت؟ گفت حسبنا کتاب الله، یا کفانا کتاب الله، کتاب خدا ما را بس است. حالا میاییم سراغ آیه قرآن. این آیه رو تو سوره مبارکی نساء آیه 150-151 ببینید چقدر قشنگه. ان الذين یکفرون بالله و رسوله، اونایی که کافر شدن به خدا و رسول خدا، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، اونایی که اراده کردن، میگه این کفار کیان؟ اونایی که اراده کردن بین خدا و رسول جدایی بندازن، یفرقوا، تفرقه بندازن. و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض. گفتم ما به بعضیاش ایمان داریم، به بعضیاش ایمان نداریم. وقتی میگه حسبنا کتاب الله، یعنی پیغمبر رو بذار یک کنار، کتاب خدا رو هم بذار یک کنار. من اطاع من اطاع الرسول فقط اطاع الله. اگر تو همین حسبنا کتاب الله رو هم میگرفتی بهش عمل میکردی، باید به واقعیت میرسیدی. قرآن میفرماین اگر اطاعت رسول رو کردی، اطاعت خدا رو کردی. حالا قرآن داره میگه اونی که کافر شده کیه؟ اونی که بین خدا و رسول تو چکار کرده؟ جدایی انداخته. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، میگه یه راهی رو بگیریم بین قرآن و رسول. حسبنا کتاب الله اولئک هم الکافرون حقا. یک جا در قرآن ما این تعبیر رو داریم، اولئک هم الکافرون حقا، فقط تو همین آیه است و در مورد همین شخصه. دقت کنیم تو آیات، آیه نیومده بگه که یکفرون بالله و رسوله، نه، میگه ان یفرقوا بین الله و رسوله. قبول داره خدا رو، قبول داره رسول رو، اما میگه جدا بشن. حسبنا کتاب الله، مگه کتاب خدا غیر از رسول خداست؟ مگه رسول خدا غیر از کتاب خداست؟ ما دو جا در مورد مؤمنون داریم، اولائک هم المؤمنون حقا، دو جا داریم، هر دوش هم در سوره انفاله. اما در مورد اولائک هم الکافرون حقا فقط یک آیه داریم، اونم همینجاست، در مورد همین شخص. کسی که بخواد بین خدا و رسول تفرقه بندازه، حقا داریم تو قرآن اتقوا الله حق تقاته، میگه تقوا پیشه کنید اونطور که حق تقواه. اینجا هم داره میگه حق کافر اون کسی که بخواد بین خدا و رسول رو فاصله بندازه. از این دو واقعه ما میفهمیم که تمام جریانات سقیفه بنی ساعده جریاناتی از قبل طراحی شده بوده که تا میفهمن پیغمبر خدا فوت کرده، اول میان دم خونه، خلیفه دوم میگه نه، کی گفته که پیغمبر مرده؟ پیغمبر هم مثل موسی رفته به مأموریت برمیگرده. ابوبکر میرسه میگه چی داری میگی تو؟ پیغمبر مرده؟ مگه قرآن نمیخونه انک میتون و هم میتون؟ خطاب پیغمبر، پیغمبر تو هم میمیری همونطور که بقیه مردن. بعد خلیفه دوم میگه که یعنی این آیه هم بوده توی قرآن؟ یعنی خبر از آیه قرآن هم نداشته. حالا اینها نقشه بوده، نقشه چی بوده؟ نقشه این بود که یه مقداری وقت بگذرونه تا ابوبکر برسه. ابوبکر رسید، امیرالمومنین مشغول تجهیز جنازه پیغمبره. سقیفه بنی ساعده سعد ابن عباده شروع میکنه جلسه رو گردوندن، خودش رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنه، نماینده انصار، که ابوبکر و عمر با خبر میشن، میدونن، میان. جریانات بسیار مفصله، جریان کتاب سقیفه علامه عسکری رو بخونید، مفصل اونجا آورده که چی میشه. خلیفه دوم سعد ابن عباده رو میگیره، میزنه، شمشیرش رو میشکنه و به زور مردم رو دعوت به بیعت با ابوبکر میکنه. پس ما جریاناتی که در سقیفه اتفاق افتاد رو دفعتا نمیدونیم، چون منافی با عقله و تاریخ هم داره همین رو میگه. اینها همه طراحی هایی بود که از قبل انجام شد و بهترین موقعیت هم وفات رسول خدا بود که بتونن امیرالمومنین رو اینجور زمین گیر کنن. این یک واقعه ای بود که عرضم به حضور شما قبل از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد که بعدش هم اون قضایا پیش اومد. خب صلوات ختم کنیم. ما تا ساعت چند وقت داریم؟ گفتیم 45 دقیقه دیگه، درسته؟ نزنید زیر حرفتون. 7:30 تا 8:00 تموم شد. آقا اشاره بکنید، من ساعت و موبایل و اینا دستم نیست. تموم شد اشاره از دور بکنید. خب اما بحث اصلیمون خیلی اینجا تاریکه. اولا سینه زنی میخواید بکنید؟ یه ذره روشن کنید بالا سرمون. اما بحثمون بحث انتخاب همسر. چرا داریم این بحث رو انجام میدیم؟ معیارهای انتخاب همسر. بذارید یکم ناراحتتون کنم. الان آماری رو که دادن، از هر 10 ازدواج 6 تاش طلاقه. آماری که الان در شهرهای معمولی هستش، 5 یا 6 تا از ازدواجها از 10 ازدواج طلاقه. در شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد به 8 طلاق هم رسیده. و جالب اینجاست که بدونید 35% این طلاقها کمتر از 1 سال بوده. حالا تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل. وقتی که ریشه یابی میکنیم میبینیم که دلیل این طلاق ها چیه؟ مگه آدم دوست داره که زندگی رو تشکیل بده بعد طلاق بشه؟ نه، هیچ کس این رو قبول نداره. با عقل آدم جور در نمیره. کسی که دنبال هوس بازی باشه سراغ ازدواج نمیره. پس اونی که ازدواج میکنه علاقه به زندگی داره، علاقه به تشکیل خانواده داره، اما در وسط کار به مشکل برمیخوره و جدا میشه. حالا دلیل چیه؟ ریشه یابی که میکنیم میبینیم که اولین سنگ بنایی که باید صاف میگذاشتن و کج گذاشته شده خود انتخاب همسر. پیغمبر خدا فرمود ما بنی بنا اون فل اسلام احب الى الله تعالی من التزویج. پیغمبر فرمود که خدا خونه ای رو که از همه بیشتر تو این عالم دوست داره اون خونه ایه که با ازدواج آباد بشه. در ادامه روایت اومده خدا از اون خونه ای هم که به واسطه طلاق خراب بشه بدش میاد. خب یک همچین سنت حسنه ای رو خدا قرار داده در همه ادیان خودش و خاصه در دین پیغمبر خاتمش. این سنت قرار بشه یک سلولی که تبدیل به بدنی بشه که خاص خدا میخواد باشه. حالا ما این آجر اول، خشت اول رو میخواییم کج بذاریم بریم بالا، نمیشه. آیا سوال اولی که من میخوام بکنم، آیا اختلاف هایی که توی این زندگی به وجود میاد زندگی به وجود آوردتشون، یا اینها از قبل بوده؟ برمیگردیم چی میگیم؟ میگیم اینها از قبل بوده. ازدواج مشکل درست کن نبوده، مشکلها رو بروز داده. بذارید مثال بزنم. شما الان توی این دانشگاه با یک دانشجوی رفیق هستید، خیلی با هم خوبید، خیلی با هم چفتید، اما با هم هم اتاق نیستید، اتاقاتون جداه. خیلی با هم خوبید تو محیط کلاس، تو محیط حیات دانشگاه، پارک، تئاتر، سینما، هر جا میرید با همید. بعد خیال میکنید الان خیلی با هم خوبید، پس بهتر اینه که با هم چی بشیم؟ هم اتاق بشیم. میرید با مدیر صحبت میکنید، هم اتاق میشید، بعد از یک ماه با هم دیگه اختلاف پیدا میکنید و از هم جدا میشید، قهر میکنید. حالا سوال اینجاست، آیا این اختلافات رو نداشتید از قبل، یا وقتی با هم اتاق شدید پیدا کردید؟ میگیم نه، از قبل بوده، منتها محیط کلاس و محیط دانشگاه محیطی نبوده این اختلافات بروز داده بشه. اومدیم توی اتاق، آقا اون یکی علاقه به نظم داره، این نداره، اون دوست داره تو سکوت درس بخونه، این نه، او ساعت 9 شب میخواد بخوابه، او 11 شب میخواد بخوابه. اختلاف همینجور رو هم کامل با هم قطع ارتباط میکنن. داشتیم مواردش هم بسیار داشتیم. حالا میایم اینو پیاده میکنیم تو بحث ازدواج و زندگی. خب که از دو نفری که با هم ازدواج میکنن، دختر پسری که با هم ازدواج میکنن، میرن تو زندگی، این اختلافاتی که به وجود میاد که منجر به طلاق میشه، این اختلافات از قبل بوده، متا شما دوتا نفهمیدید این اختلافات رو. به خاطر همینه که اول همین سنگ بنای اول که تو میخوای ازدواج کنی، یه سری معیارها رو باید برای خودت داشته باشی. 7 تا پله داره این بخش اولی که شما بخوای طی بکنی، 7 تا پله داره و هر 7 تا پله ضروریه، باید باشه، نگو یکیش نباشه به مشکل برمیخوری. اولین پله، اولین معیار، انتخاب خودته، چیزی که تا حالا منم بهش توجه نکرده بودم. تو همین چند وقت پیش که داشتم پیرامون این قضیه مطالعه‌مو می‌کردم، ای به این مورد برخوردم. انتخاب خودت یعنی چی؟ یعنی این که تو قبل این که بخوای انتخاب همسر داشته باشی، اول ببین خودت چه کاره ای، هدف خودت از زندگی چیه، نیتت از زندگی چیه. بعضی ها نیاتشون پوله، حتی تو عبادات میگردن اون عبادتی رو دنبال میکنن که پول توش داشته باشه. چجوری؟ میگه آقا یکی اومده بود پیش من، آقا چه کار کنم پولدار بشم؟ گفتم فقط پول؟ گفتم نماز شب. گفتن اگر دنیا میخوای نماز شب آخر دمت گرم، نماز شب. از همین امشب نماز شب من میخونم برای اینکه پولدار بشم. دیگه چی؟ صله رحم، همین، برم سلام علیک کنم با عمو عمه خاله دایی، آره همین، مالت زیاد میشه و هست، واقعا هم هست، دم اینم خوبه، اینم میرم انجام میدم، مگه چقدر خرجش میدم در خونه عمه سلام علیکم کنم برمیگردم میام. بعد میگه خب دیگه تو دعاها چیه؟ این دعا هم خیلی چیه، خود دمت گرم. اصلا این هدفش از عبادت هم همون پوله. دعا میخونه به نیت پول، نماز میخونه به نیت پول، صله رحم انجام میده به نیت پول. حالا این میخواد ازدواج بکنه، تو که مبنات پوله، تو که نیتت از زندگی پوله، باید کسی رو انتخاب بکنی که تو این نیت همراهیت کنه.
نیت فاسده، غرض فاسده، اما نمیتونی بر مبنای دیگه خودت رو بچینی. تو هدفت از زندگی همینه. حالا شما خودتون دو نفر رو نمیتونی گول بزنی، یکی خودت، یکی دیگه کیه؟ خدای خودت. دو نفر رو نمیتونی گول بزنی، خودت بشین با خودت دو دو تا چهار تا کن، تکلیفتو با خودت مشخص کن. آقا دیگران نمیدونن من چه کارم، من که خودم میدونم چه کارم. بشین ببین برای چی میخوای زن بگیری. فلان گزینه رو که میخوای انتخاب بکنی معیاری که داری چیه؟ وقتی خودت رو انتخاب کردی، هدفت مشخص شد، منظور از خودم چی شد؟ پس هدفم شد، نیتم از زندگی شد. این که بیان آقا به شما بگن فردا میمیری، چه کار میخوای تو این یه روز انجام بدی که قبلا انجام ندادی؟ اون میشه نیت تو. با خودت اینجوری مشخص کن. وقتی که خودت انتخاب شدی، بهتر میتونی طرف مقابلت رو هم بله انتخاب کن. این پله اول. میریم پله دوم. پله دوم گزینش معیارها هستش، متناسب با انتخاب خودم. بسیاری از جوانها پیش ما میان، پیش روانشناس میرن، پیش مشاور میرن، بهشون میگیم معیار دارید برای زندگیتون، انتخاب همتون؟ بله آج آقا معیار داریم. خب چیه معیارات بگو؟ یکی اینکه باوقار باشه، عفیف باشه، با حجاب باشه، با اخلاق باشه، چی باشه؟ یه مش معیار کلی و دهم پر کن، اینا غلطه، اینا نشد معیار. اینا هستا، میخوایم وارد بحثش بشیم، اما اینها کافی نیست. پس حاج آقا معیار چجوریه؟ معیار چند مرحله داره انتخاب معیار؟ یک، جزئی کردن معیارها. این که یک معیار کلی رو بشین جزئی کن. چجوری؟ آقا با میرید خواستگاری، در مورد حجاب تو میخوای حرف بزنی، برمیگرده به دختر میگه نظر شما در مورد حجاب چیه؟ دختر میگه خیلی خوبه، حجاب واقعا خوبه، زن نداشته باشه ناقصه، شرافت انسانی زن به اینه که حجاب داشته باشه. همه این حرفا رو مطرح میکنن. خب پس شما با حجاب موافقید؟ بله. تمام شد رفت. حالا میان تو زندگی، میبینه دختر خانم با پسر خاله و پسرمو خیلی راحت برخورد میکنه. نمونه بارزش رفیق خودمون بود، به مشکل برخورد تو زندگیش، الحمدلله حل شد. اسم شهرشون هم نمیبرم که ذهنتون بره سراغ قومیت خاصی. ما توی قم در محله‌ای که بودیم، خونه یکی از این رفقای ابویمون میرفتیم اونجا، هر هفته هیئت بود. انقدر خانواده این شخص مؤمن بودن که من الان در طی این 15 سالی که خونش رفت آمد میکنم هنوز زن و بچه ایشون رو من ندیدم، انقدر مؤمنن. یکی از رفقای هیئتی ما داماد اینها شد. هفته بعد که دیدمش خیلی ناراحت بود، گفتم چته؟ گفتش که با مگه اینا مؤمن نبودن؟ مگه اینا با حجاب نبودن؟ خب تو گفتم چی شده مگه؟ گفت اینا اصلا رسمشونه، کسی فامیلشون شد، تو قوم و خیششون اومد دیگه جلوش راحتن. میگه خواهر خانوممو که من تا قبل از ازدواج دماغش هم نمیدیدم، انقدر این چادری بود و من محجبه بود، الان جلوی من با مثلا با بولیزامم میاد رفت آمد میکنه. خانمم هم میگم اینا همون شده، جلوی اون واجناق هم اینطوری به مشکل برخوردن. پس چجوری باید برخورد بکنیم؟ جزئی باید بکنیم. وقتی در مورد حجاب حرف میزنی، همه شاخصهای حجاب رو بگو. شما حجابت مقابل فامیل چجوریه؟ شما در محیط کار چجوریه حجابت؟ شما در خیابان چجوریه حجابت؟ مفصل ما دیدیم خانم هایی که در خیابان محجبه، در محیط کار چادر رو در میارن. این اگر قرار باشه معیار کلی مطرح بشه، به مشکل برمیخوره. جلوی دوستاتون چجوری هستین؟ ارتباطت چجوریه با نامحرم؟ همه اینا باید جزئی برخورد بشه، نباید کلی حرف بزنیم. یا در مورد شغل میخوای صحبت بکنید؟ خب من با شاغل بودن خانم مشکلی ندارم. همین؟ تموم شد؟ این خیلی کلیه. کجا کار کنه؟ با کی کار کنه؟ تو چه پستی کار کنه؟ بعضی پست ها درد سرسازه، بعدن تو زندگیت به مشکل برمیخوری. یکی دیگه از رفقای ما در قم بود، گفت من با شاغل بودن خانمم تو نیرو انتظامی بود. مشکل نداشتم، اما نمیدونستم این خانم تو بخش عملیاتی داره کار میکنه، میرن دوز میگیرن، میرن چیکار میکنن. میگفت چند سری شد فامیلای ما رو دیدن، گفت بابا این خانم تو جمع کن اومده پارک به ما گیر داده. خب ببین، نپرسید آقا خانم کجا کار میکنی، کجای نیرو انتظامی؟ بابا 100 تا بخش داره نیرو انتظامی. الان خانمای نوپو هم اومدن، دیوار بالا میرن میپرن پایین. بپرس کجا کار میکنه، یه وقتی پشت میزه خوب نداره، اما یه وقتی نه تو پوست. یعنی میخوام مثال زدم متوجه بشی، جزئی کن. حالا فهمیدی چقدر معقبی؟ خود من تا حالا به اینا عمل نمیکرد، اما کار از کار گذشته دیم. راضی هستیم به رضای خدا. اما شما متوجه باشید، با چشم باز برید جلو. خنده خیلی خوبه، اما با چشم باز جلو برید. حرف یک عمر زندگیه. حالا بذارید معیارهای بعدی رو بفهمیم چی هستش. پس اول جزئی کردن. یا مثلا اینم بگیم، خانم ها خیلی این توشون هست که مثلا بهشون میگیم خب شما در باب اقتصاد خانواده، میگه معمولی باشه. وقتی بهش میگیم هر تعریفت از معمولی چیه، میگه خب معمولی دیگه، زندگی معمولی من چجوریه؟ گفتم خب زندگی معمولی از دید من اینه که اگه یه خونه تو پایین شهر طبقه زیر زمین پنجامت بدن تو میری بشینی؟ نه دیگه، من اینجوری نمیشینم. وسط شهر حالی یه طبقه همکف. گفتم بس نگو معمولی، معمولی از جانب تو خیلی فرق کرد. خیلی این قضایا باید بهش ریز پرداخته بشه. دوم، واقعی کردن معیارها. بعضی ها معیارهایی رو انتخاب میکنن اصلا به آدم مقابلش نمیتونه در بیاد. به طرف میگی که خب معیار در مورد انتخاب خانومت چیه، یه توصیفاتی میکنه. شیخ حسن علی نوخودکی تو ذهن من میاد از این زن، یه استاد اخلاق تو ذهن من میاد، نماز شب خون باید باشه، نمیدونم حافظ قرآن باشه. چی بابا، تو همه این خانمایی که الان تو کشور هستن چند تاشون حافظ قرآن؟ نماز شب خون باشه چی؟ مطلب دوم این که داریم میگیم واقعی کردن معیارها، خودت هم محک بزن. تو که داری میگی خانومم اهل نماز شب باشه، اهل قرآن باشه، خودت هستی؟ یه چیزی رو بدونید، اونی که انشالله تو این جمع قطعا نیست کسی، ما داریم این حرفا رو میزنیم من باب حجت تمام کردنه، اونی که چشمهاش رو نمیتونه از نامحرم بپوشونه، اونی که نمیتونه مذهب رو آنگونه که هست اجرا کنه، دنبال کیس و گزینه مذهبی بله نره، به مشکل برمیخوره. پس راه دوم واقعی کردن معیارهاست. معیارها تو در حد آقای قرائتی، خدا حفظش کنه، ایشون میفهمود که ما 100% که نداریم، 100% فقط اهل بیت بودن. بیا پایین تر 90% هم نداریم، 90% 90 خورده ای درصد، 100% اینا اهل بیت بودن و حضرت زینب و بیا پایین 80% خیلی کم پیدا میشه، 70 ایشون میگه 50% 50% پیدا کردی خوبه. خب اون 50% دیگه چی؟ 50% دیگه تو زندگی باید تکمیل بشه. این که گفتن با ازدواج نیمی از ایمانت کامل می شود، بله همینه. ما لقمه حاضر آماده نباید بخوریم که. مگه من کاملم که توقع دارم گزینه طرف مقابلم هم کامل باشه؟ من خودم چند درصد از اون معیارهای طرف مقابلم هستم که میخوام او باشه؟ میگه بقیهش باید تو زندگی کامل بشه. این که آیه قرآن فرمود هن لباس لکم و انتم لباس لهن، منظور همینه. زن و شوهر رو به لباس تعبیر کرده. لباس یک، قد و قواره هم دیگه باشن. دو، لباس اینه که عیوب رو میپوشونه. زن و شوهر هم باید همدیگه رو بپوشونن و تکمیل کنن. مسیر همینه. پس دومی اینه که معیارهات رو واقعی کن. سوم، درجه بندی معیارها متناسب با انتخابت. ما دو نوع معیار داریم، معیار درجه یک، معیار درجه دو. معیار درجه یک اون معیارهایی هستند که اگه یکیش هم در طرف مقابلت نبود محکم بگو نه. مثلا تموم شد وقتم؟ به این زودی؟
ساعت 55 زمان شما تو نه دیگه نشد، تو 8 و ربع بود، زدی تو 8 و 5 دقیقه. ما صحبت ها رو کردیم آقا توافق برجام و اینا هم هم تایید شد رفت تموم شد تا 8 و ربع. الان چنده؟ 5 دقیقه به 8ه. خب حالا صبر کنید حالا تموم میشه. پس این که ما دو نوع معیار داریم، معیار درجه یک، معیار درجه دو. معیار درجه یک اون معیاریه که یکیش نبود در طرف مقابلت محکم بگونه. مثل چی؟ مثل ایمان، مثل اخلاق. هر کدوم از اینا در طرف مقابلت نبود محکم بگونه. معیار درجه دو اون معیارهایی که میتونیم تسامح و تساهل توش داشته باشیم. اصطلاح روانشناسی میگن معیارهای ترجیحی. میشه ترجیح داد یکیشو بر یکی دیگه. مثلا به عنوان مثال شغل پدر هست، شغل پدر همسر هست، اینا جزء ملاکهایی هست که مثلا نمیتونیم جزء ملاکهای اول قرار بدیم دیگه. اما مثلا این دختره همه چیش خوبه، اما باباش مثلا یک شغلی داره از حیث اجتماعی خیلی پایینه، میتونیم روی این تسامح و تساهل انجام بدیم. همه خوبی ها رو بذاریم کنار به خاطر یک شغل پدر، این بی‌انصافیه. چهارم، حذف معیارهای نامتناسب. ما یک سری روحیات غلط داریم و بر اساس روحیات غلطمون میخوایم انتخاب بکنیم. میگه نه خیلی فایده نداره، روحیات غلطت رو درست کن. مثال میزنیم، خانومی، همه مثالا رو ببریم رو خانوما، نیستن اینجا که بس بگیم حالا. خانومی، البته تو خانوما هم هست این، ما نداریم آقایون که برای یک جلسه سه دست لباس با خودشون ببرن، تو خانوما هست. خانومی 3-4 دست لباس با خودش بره عروسی، هر ساعت یک دست لباس رو میخواد بپوشه، اهل خرجه های هنگفته. این اخلاق، اخلاق درستی نیست. میگه که تو میخوای معیار قرار بدی، این معیار درست نیست، این اخلاق تو درست کن. اگر درست نکردی و پسری اومد خواستگاری که نتونست این احتیاجات مادی تو رو برطرف بکنه، بهش بگو نه، بهش جواب بله نده که به مشکل بر بخورید. پس این روحیات غلط رو هم باید از خودمون کنار بزنیم. در مورد قیافه با چند نفر ما صحبت کردیم، این رو ما گفتن آقا خودتون رو فریب ندید. بعضیا میان میگن که حاج آقا من قیافه برام مهم نیست، فقط دین، ایمان. بشین بابا، ما خودمون حرمند خدا تو لوله بخاری بزرگ شدیم. خودت رو گول نزن، برای بعضی واقعا مهم نیست. نمونه هاشو من دیدم، خیلی خوب و خوش دارم با هم زندگی، قیافه براش مهم نبوده. خودت رو گول نزن. آقای اومده بود میگفتش که من خواستگاری دختری رفتم، این دختر در بچگی زمین خورده، لبش پاره شده، الان وقتی میخنده فرم صورتش بد میشه، من چه کار کنم الان؟ بهش گفتیم که خودت رو گول نزن، الان بشین با خودت فکر کن، اگر بعدن رفتی تو فامیل این خانومت خندید، اونجا تو نباید خجالت بکشی، این دختر بیچاره رو عقدش نکن، پس وردا به خاطر قیافه طلاقش بده که یه حق و ناس به گردنت تتونی، چون او که نگفته بیا منو بگی، تو رفتی گرفتیش و با این شرایط هم قبول کردی. بشین با خودت فکر کن، اگر چهره برات مهمه پس مهم قرارش بده، اگر فرم صورت برات مهمه جز املاکات بیارش حتما، و هیچ ایرادی هم نداره، هیچ ایرادی هم، حق توه، چهره حق توه. حالا برای بعضی ها جز معیارهای اولی هست، برای بعضی ها هم نیست. اما مرحله بعد، انتخاب بعد از تصمیم یا تصمیم بعد از انتخاب، این یعنی چی؟ اینو بگیم و عزیزان رو خوشحال کنیم، تموم کنیم بحثمون. انتخاب حکم دله، یعنی دل هر چی گفت اون میشه انتخاب. اما تصمیم اون چیزی میشه که عقل بگه. میگه اونی که اول میره مشاوره، اونی که اول تفکر داره، اونی که با معرفت کامل میره جلو و بعد انتخاب میکنه، چی میشه؟ میشه انتخاب بعد از تصمیم. یعنی اول عقل اومد، بعد دل اومد. اما اونی که نه، اول عاشق میشه، بعد برای اینکه دل
خانوادرم شاد کنه و دهن پرکنی داشته باشه، یه تحقیقی هم میکنه، یه مشاوره که هم میره. این بهش میگن چی؟ تصمیم بعد از انتخاب. یعنی اول دل اومد بعد تصمیم اومد. میگه این به جای باری کشیده میشه، فایده هم نداره. متاسفانه یکی از آسیب‌هایی که الان در دانشگاه‌ها ما می‌بینیم همین هست. بسیاری از خواستگاری‌ها در دانشگاه‌ها، در پارک‌ها، سینما، تئاتر، این جور جاها انجام میشه. این رو باید بگیم، روایت حب و کل شی یعما و یسم. چیز رو که دوست داشته باشی هم کورت می‌کنه هم کرت می‌کنه. اگر پای عشق اول اومد وسط، عنصر عقل میره کنار، فایده برات نداره. دختر خانم ها بدانند اون پسری صداقت و پاکی دارد که در ابتدای کار به صورت رسمی وارد شود. یعنی چی؟ یعنی این که بگه خانوادت هم باید مطلع بشن، نه این که بهت پیشنهاد بده یه مدتی با هم به صورت ارتباط دوستانه باشیم تا با هم آشنا بشیم. این هیچ فایده ای نداره، چون وقتی پای احساسات وسط اومد دیگه تعقل معنا پیدا نمی کنه. تو دیگه دل دادی دست اون دختر، اون دخترم دل داده دست تو، دیگه عقل این وسط کار این نیست. بعد وقت میدونید ضربش کجاست؟ خانمی اومده بود پیش من چند شب پیش، بعد 12 سال طلاق میخواستم بگیرم. خب ما رند مولایی گور کرد و گفتیم خب شما چجوری با هم آشنا شدیم؟ گفت ما توی پارک با هم آشنا شدیم، 12 سال پیش تو پارک با هم آشنا شدیم، خانواده هامون هم راضی نبودن، ازدواج کردیم. حالا چی شد طلاق میخواید بگیری؟ اینجاست تازه بعد از این همه سال شاخک های خانم و آقا سیخ شده که خب تو اون روز که اومدی با من قرار گذاشتی از کجا معلوم قبلش با چند نفر دیگه قرار نداشته باشی؟ اون یکی میگفت به خب حالا تو بگو ببینم، تو که با من قرار داشتی از کجا معلوم تو با یکی دیگه؟ همینجور پته هم دیگه رو آب ریختن، تازه فهمیدن اشتباه کردن بعد 12 سال با یه بچه. خب چرا عقل اول نیاد جلو؟ اینا رو بدونید. چند تا پله دیگه مونده انشالله، اونها رو هم خدمتتون میگیم. اینها رو یاد داشته باشید عزیزان، خواهش میکنم. نبینم شما رو در دادگاه ها، نبینم شما رو در جاهایی که فکر جدایی هستن، نبینم شما رو با حالت ناراحتی و پشیمانی. امشب گفتیم خندیدیم، اما نتیجه کار باید جدی پیگیری بشه. دختر و پسر اولا بدونید هم کفر شما در عالم وجود داره. خود قرآن هم زیر حرفش نمیزنه، خدا زیر حرفش نمیزنه. الطیبین للطیبات. مرد مؤمن برای زن مؤمنه، مرد پاک برای زن پاکه. شما پاکید، گزینه های پاکتون هم هست، شک به این نداشته باشید. منتها با چشم باز باید جلو برید. اول عقل رو بفرستید جلو، بعد پشت سر عقلتون حرکت کنید برید. این گونه که کار کردید معنای زندگی رو میفهمی. اون زندگی میشه زندگی فاطمی، اون زندگی میشه زندگی علوی. همونطور که امیرالمومنین و حضرت زهرا، جدای از این که حالا معصوم بودن، ما با اسمتشون کاری نداریم، انسان که بودن. پیغمبر هم فرمود انا بشر مثلکم، من یه فردم مثل شما. امیرالمومنین و حضرت زهرا بشرهایی بودن مثل ما، اما با عشق تمام زندگی کردن. زندگی اونها باید بشه سرمشق ما، الگوی ما. انشالله که همینطور باشه. من فقط یک سلام کوتاه بدم و انشالله جلسه رو تقدیم عزیز دلمون کنیم. السلام علیک یا سیدت نساء العالمین. السلام علیک یا بنت رسول الله. السلام علیک یا قرة
عین رسول. السلام عليك أيتها المقصوبة المقبورة. سلام بر تو خانومی که حق تو قصد کرده. اومدن اوف بر شما مردم مدینه، رسم و رسومات عالم رو دگرگون کردی، همه جا رسم عزیزی از دنیا میره، میرن در خونه صاحب ازون تسلیت میگن، تسکین قلبش میشن. اما مدینه وای بر تو، رحمت للعالمین، پیغمبر از دنیا رفته، از دار دنیا یه دختر یادگار گذاشته، به جای این که بیان تسلیت بگن هیزم آوردن. اومد جلو گوای معلوم چه کار میخوای بکنی؟ میخوام خونه رو آتش بزنم. گفتن مگه نمیدونی فاطمه تو خونه؟ انقدر پس بود، انقدر خبیث بود، گفت حتی اگه فاطمه هم باشه آتش میزنم. فقط همین یه تیکه رو بگم، منو ببخشید، تو رو خدا تو این عشقها، تو این سوزها و نالاتون منم دعا کنید. اومدن بلال حبشی رو صدا زدن، بلال بعد از پیغمبر دیگه اذان نگو. آی بلال پاشو بیا مأذن اذان بگو. چی شده؟ زهرا دلتنگ پیغمبر، باشو بیا اذان بگو. رفت بالای مأذن. الله اکبر و الله اکبر. صدای ناله خانم بلند شد. اشهد ان لا اله الا الله. گریه بالاتر شد. اشهد ان محمد رسول الله. اومدن گفتم بلال بسه، زهرا دیگه قش کرد از اوش رم. دلت کجا رفه میشه؟ خانم جان شما اسم بابا تو شنیدی، از حال رفتی. اما دخترت زینب بالای تل نگاه کن، و شمرون جالسون علا صدره، امید بیدو من سوی قاتل، من سوی من زن.